بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به رواية دوم روایت داود ابن کثیر رقی بود. سند رو اشاره کردیم و اما دلالت. خب دوستانم هم بعضی نوشته ای دادن هم مطالبی داشتن نسبت به داوود ابن کثیر رقی که خوبه حالا این مطالب رو باز دوستان تحقیقاتشون رو بگن بنویسن تا باز به یه جمع‌بندی برسیم. فعلا گفتیم نحن من المتوقفین، حالا تا ببینیم چه میشود گفت. از نظر دلالت روایت داوود ابن کثیر رقی موضوع برای کفر و جحود می داند. ذیل روایت رو خوندیم که امام علیه السلام می فرمایند که فمن ترک فریضتا من الموجبات فلم یعمل بها و جحدها کان کافرا. یعنی موضوع برای کفر جحود قرار داده شده است و عرض کردیم که جحود یعنی الانکار مع العلم، لذا اگر لشبهت حصلت له باشه یا حدیث و عهد بالاسلام باشه و امثال اینها، جحود بر این موارد صدق نمی کنه، لذا آثار کفر نجاست و وجوب قتل و امثال اینها رو معلوم نیست داشته باشه. روایت سوم معتبره ابی الصباح کنانی است، محمد ابن یحیی، عن احمد ابن محمد، عن محمد ابن اسماعیل، عن محمد ابن فضیل، عن ابی الصباح الکنانی قال قیل لامیر المؤمنین علیه الصلاة والسلام من شهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم كان مؤمنا قال عليه السلام فاين فرائض الله. حالا این مقاطع مقدمه برای اون مقطع اخیر روایت. و قال سمعته یقول کان علی علیه السلام یقول لو کان الایمان کلاما لم ينزل فيه صوم ولا صلاة ولا حلال ولا حرام. حالا مهم این فراز سومه. و قلت لابی جعفر علیه السلام ان عندنا قوما یقولون اذا شهد ان لا اله الا الله و ان محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فهو مؤمن. قال علیه السلام فلمه یضربون الحدود ولمه تقطع ایدیهم و ما خلق الله عز وجل خلقا اکرم علی الله من المؤمن لان الملائکه خدام المؤمنین و ان جوار الله للمؤمنین و ان الجنه للمؤمنین و ان الحور العین للمؤمنین. ثم قال فما بال من جحد الفرائض كان كافرا. این ذیل محل استشهاد است، محل استدلال است. از نظر سند تنها کسی که در این روایت مناقشه شده است محمد ابن فضیل است. مدرسه نجف و بعضی میگویند محمد ابن فضیل مشترک است بین دو نفر. اگر محمد ابن فضیل ازدی باشه شیخ طوسی او رو تضعیف کرده است، و اگر محمد ابن قاسم ابن فضیل باشه نجاشی میگه ثقتون هو و ابوه و عمه و جده. اگه محمد ابن قاسم ابن فضیل باشه خودش و پدرش و عموش و جدش همه ثقه هستن. مدرسه نجف میفرماید امر مشتبه است. محمد ابن فضیل کدام یکی از این دو باشد نمیدانیم، لذا سند معتبر نیست. ما الان وارد توضیحات نمیشیم، یکی دو روز توضیح داره. با تجمیع القرائن به نظر ما محمد ابن فضیل که در روایات کثیره‌ای در اسنادش وارد شده است محمد ابن قاسم ابن فضیل است، لذا او ثقه است، به نظر ما روایت معتبر است. این از نظر سند. همینجا یک نکته ای رو من اشاره کنم، باز از مرحوم تستری، خوب توجه به این نکته در جاشم باید بحث بشه، بررسی بشه. مرحوم مامغانی نسبت به محمد ابن فضیل ازدی که مرحوم شیخ داره یرما بالغلو یا رمی بالغلو، یک جا میگه ضعیفان، یک جا میگه رمی به غلو شده. چرا رمی به غلو شده؟ مامغانی روایتی رو نقل میکنه از کرامات و معجزات امام رضا که از زبان محمد ابن فضیل نقل شده. میگه لعل این روایت سبب شده که مثلا قدما بگن که این محمد ابن فضیل و عزدی رمی به غلو شده. یه معجزه ای از امام هشتم نقل میکنه، میگه من دستم و پام مشکلی پیدا کرد، رفتم خدمت امام عرض کردم، حالا خلاصش اینه، یه مشکلی قده ای چیزی زیر بغلش بوده. میگه امام دست به آب دهانشون دعای خوندن دست زدن و خوب شد. نسبت به پامم عرض کردم آقا پامم مشکل داره، امام روایتی از امام باقر نقل کردن، فرمودن مؤمن خوبه بر بلا صبر کنه و اگه صبر کنه اجر هزار شهید رو داره. مثلا میگه من حد زدم که این مشکل از من مرتفع نمیشه، دیدم همینجور تا آخر عمرم، مثلا حالا تا وقتی که نقل میکنه با من هست. مرحوم امام قانی میگه رمیه به غلو عند القدما شاید به خاطر این روایت بوده. مرحوم تستری یه عبارتی داره که این عبارت خیلی مهمه و جاش نقد جدی میطلبه و آثاری هم داره. قلتو ما ذکره وهم، اینی که مرحوم امام قانی گفته که غلو به اعتبار این روایته ای وهمه، این غلطه. چرا؟ فالغلو عند القدما ليس الا جعل الائمه عليهم السلام بمنزله الله. ایشون میگه علل اطلاق هر جا قدما بگن غلو یعنی اهل بیت رو به جای خدا گذاشته فرد. این ادعای مرحوم تستریه که این عبارتشون هم خوندم. فالغلو عند القدما ليس الا جعل الائمه عليهم السلام بمنزله الله. اصلا غلو عند القدما اینه، مرحوم تستری میگه غلو اینه که کسی که اهل بیت رو به جای خدا گذاشته، این میشه غلو. خب ما عرض کردیم بحث غلو یه بحث تابستانی 40-50 جلسه ای باید باشه، غلو رو تعریف کنیم، بعد نحله های فکری تشیع رو بحث کنیم. آیا عند البغدادیین وقتی میگن غلو یعنی چی؟ قرینه برش بیاریم. عند الکوفیین وقتی میگن فلانون غالن یعنی چی؟ آیا میشه به کمک قرائن چیزی استفاده کرد؟ عند القمیین چجوریه؟ وقتی میگن فلانون غالن یعنی چی؟ یه قسمتی از مکتب خراسان که مکتب کش و سمرقند و بخاراست که تشیع اونجا یه جایگاه ویژه‌ای داشته است، اگه مرحوم کشی و اتباع این مکتب کلمه غلو رو به کار میبرن به حکم قرائن یعنی چی؟ و آیا میتونیم علل اطلاق اینجوری ادعا کنیم بگیم الغلو عند القدما یک معنا بیشتر نداره، معنای غلو اینه که اهل بیت رو به جای خدا میذاره، این میشه غلو؟ یه حرف مرحوم تستری قابل مناقشه جدی است، حالا در جای خودش باید بحث بشه بررسی بشه و حالا نمیدونم بعضی از مکاتب رجالی که خیلی رو قرائن به نگاه مرحوم تستری نظر دارن مستقیم و غیر مستقیم تحت تأثیر قرائن مرحوم تستری هستن، قرائنی که ایشون اقامه میکنه، اینجاها چجور جواب میدن، قبول میکنن این مشی رو، قبول نمیکنن چجوری؟ حالا خواستم بگم اینم از بحثای مهمیست که در جاش باید بحث بشه. خب حالا کاری به اینا نداریم، روایت سوم به نظر ما معتبره، معتبر ابی الصباح، معتبره ابی الصباح کنانی. خب در این روایت از نظر دلالت چند فراز است. خب توجه دارید که باز اشاره است به اختلاف موجود بین نحله های فکری تسنن و تشیع. لذا از امام سوال میکنه که حالا سوال نیست، قال قیل لامیر المؤمنین علیه السلام، گزارشگری اینجوریه، به حضرت امیر گفته شد آیا کلمه شهادتین عنوان ایمان بر طرف صدق میکنه؟ هر کسی شهادتین بگه فهو مسلمون و مؤمنون. حضرت امیر فرمودن فعین فرائض الله، اگه با شهادتین هم مؤمن هم مسلمه، فرائض الله چه نقشی داره؟ اونا هیچ نقشی نداره در ایمان، واجبات هیچ نقشی در ایمان نداره. و اگر ایمان فقط کلام است، یعنی فقط شهادتین بگی مؤمنی، خب دیگه صوم و صلات و حج و امر به معروف و اینا چی چی هن دیگه؟ بعد زیلم میگه آقا ایمان محور دیگه، روز قیامت همه امتیازا به مؤمن داده میشه، و اگه ایمان همون ذکر شهادتینه، دیگه این واجبات دیگه برای چی؟ با ذکر شهادتین شد مؤمن، همه آثارم باره، ایمان برای چی؟ حالا توضیحاتی، اون چه مهم است این است که به عنوان یک انکار مطالب دیگران، امام می‌فرمایند فما بال من جحد الفرائض کان کافرا. پس اگه ایمان اونجوریه، پس چرا هر کسی جحد به فرائض الهی داشت کافر میشه؟ خب معلوم میشه این روایتم موضوع کفر رو الجحد بالفرائض میدونه، انکار فرائض مع العلم به. خب اینم روایت سوم. روایت چهارم صحیحه محمد ابن مسلم که دیگه سند معتبر بلا شبه، تشکیکم درش نیست. قال سمعت ابا جعفر علیه السلام یقول کل شیء یجره الاقرار و تسلیم فهو الایمان. هر عملی که منشأش اقرار و تسلیم باشه این ایمان است. نماز میخونه جره الى هذا العمل الاقرار و التسلیم. چرا نماز میخونی؟ مقرم من عند الله است، منم تسلیمم، این میشه مؤمن. کل شیء یجره الاقرار و التسلیم فهو الایمان، و کل شیء یجره الانکار و الجحود فهو الکفر. این در مقام بیان ملاکه. هر عملی که انکار و جحود اون عمل رو ایجاد کنه این کفر است، سحر میکنه، جادو میکنه. بهش میگن چرا جادو میکنی؟ چرا این فعل رو انجام میدی؟ جره الى هذا العمل الانکار و الجحود. میگه چرا انجام ندم؟ بی خود گفته، اگه دین گفته این حرامه. نه خیر، این هیچ اشکال نداره. لذا این ذیل روایت معتبر در مقام تحدیدم هست. کل شیء یجره الانکار و الجحود فهو الکفر. بنابراین موضوع کفر در این روایت مطلق الانکار نیست، انکار و جحوده، و جحود گفتیم در لغت معنای خاصی داره. انکار بعد العلم رو جحود میگن، نه مطلق الانکار. پس تا اینجا نتیجه گرفتیم طائفه ای از روایات که بین این طائفه روایات معتبره داریم، موضوع برای کفر رو جحود میدانن، لذا اگر کسی انکار کند عملی رو از شریعت، ولی انکار جحودی نباشه، لشبهت حصلت له. حالا تو تنبیهات اصلا برسیم، تنبیهات چه وارد شیم وارد نشیم، هم که از بحث اصلیمون هم خیلی موندیم، اونجا باید اشاره بشه در بعضی از واجبات یا محرمات اینقدر واضحه که شبهت حصلت له معنا نداره. اگرم بگه شبهه اشتباه که دروغ میگه، اصلا شبهه اونجا معنا نداره. اونجا شاید اگر قاضی یا کسی بخواد حکم کنه که این آقا اثر کفر برش باره یا نه، موضوع شبهه رو منتفی کنه، بگه آقا اصلا شبهه معنا نداره، اینجا این شبهه نداره، این شبهه نیست، این مکابره است، بس نداریم. ولی اگر واقعا لشبهت حصلت له باشه، جحود نباشه، صرف انکار باشه، از این روایات نمیشه استفاده کرد که حکم کفر برای آقا بار است. فعلیه ادعای صاحب جواهر که هم در کتاب حدود تکرار میکنه، هم در کتاب الطهاره اشاره میکنه، هم به مناسبت در بعضی موارد دیگه میفرماین اطلاق روایات دلالت میکند که مطلق انکار کبیره موجب کفر است، ولو لشبهت حصلت له باشه، این ادعا قابل قبول نیست. روایات هم چه اطلاقی نداره. حالا چرا اشتباه شده اونم اشاره میکنیم در پایان. کلمه جحود رو به این معنایی که ما معنا میکنیم ایشون نگرفتن و به معنای مطلق الانکار گرفتن، لذا میگن اطلاق روایات. این یه ادعای صاحب جواهر. ادعای دومیشون ظاهر کلمات اصحاب بود. میفرماین ظاهر کلمات اصحاب همین است که مطلق انکار کبیره یا ضروری موجب کفر است، لشبهتن باشه لغیر شبهتن باشه، صرف انکار ضروری موجب کفر می شود. می فرمان این ظاهر کلمات اصحابه. حتی یک جا در کتاب الطهاره وقتی می خوان عبارتشون اشاره کردیم، وقتی می خوان از مرحله اول عبور کنن، بالاخره کن فتوا بدن مطلق انکار ضروری موجب کفر است، می فرمان لعجل تسالم الاصحاب. ما هستیم و تسالم اصحاب، یعنی که انه یه اتفاقی دارن علمای شیعه اصحابین الامامیه، که انه یه اتفاقی دارن که مطلق انکار موجب کفر است. و این مدعای دومی ایشونه. اینم باید بررسی کنیم. اگر روایات مطلبی رو میگفت، روایات میگفت جحود، تسالم اصحاب بود مطلق انکار موجب کفر، جای تأمل بود که آقا تسالم اصحابه، اصحاب این روایات رو دیدن لذا جهود استفاده نکردن، مطلق انکار استفاده کردن، لذا جای این بود که فقیه بگه آقا تسالم اصحاب من طبق اطلاق روایاتم، طبق نگاه روایاتم فتوا نمیدن. ببینیم تسالم اصحاب هست یا نه. جالب این است که برعکس ادعای صاحب جواهر، کلمات اصحاب رو هم وقتی انسان دقت میکنه و نگاه میکنه، مثل روایات موضوع کفر جحود میدانند و قرائنی هم از جحود به همون معنایی که ما استفاده کردیم، جحود مع العلم که منجر بشه به انکار رسالت. حالا عبارت اصحاب رو بخونیم، بعد اون نکته ای از صاحب جواهر بهش بیشتر توجه کنیم. مرحوم شیخ در مبسوط عبارت ها رو ببینید، بعضی از دوستانم میگفتن با جعبه جادویی نگاه کردیم چیزی پیدا نکردیم، چنین چنان، نمیدونم این جعبه جادویی مثل که قصوری درش هست، انشالله در عامل که قصور نیست، انشالله حتما اینا یه قصوری داره. دیروز عرض کردیم که فضل ابن شازان، از عرض کنم به حضور شما که داوود رقی ببینید روایت داره یا نداره، تو کدوم کتابه. بعضی رفقا قبل الحرم گفتن که آجا ما هرچی گشتیم پیدا نکردیم و جعبه جادویی بودن، حالا بیشتر بگردید. یکی از رفقا بعد آمد گفت نه، روایتی نقل شده در کتاب چی بود آقا، کتاب رو بگید، تعبیر الآیات ظاهره، اسناد به شیخ طوسی داده، او رو یه تحقیق بیشتر بکنید، ما حرف داریم مقصودمون همینه. یکی دو تا روایت هست که فضل ابن شازان از داوود رقی نقل میکنه، این کتاب چیه و گزارش از شیخ طوسیش درسته درست نیست، اینا حرف داره دیگه، حالا جای خودش. خیلی خوب، حالا عبارتهای اصحاب رو ببینید. مرحوم شیخ در مبسوط، ازرتد دل مسلم عن الاسلام الى ای کفر کان من یهودیت او نصرانیت او مجوسیت او زندقت او جهد، بری زیرش خط بکشی، او جهد او تعطیل و الى ای کفر کان لم یقر على دینه به وجه بل یجب قتله. این کلمه جهد و اینجا بهش توجه کنید. ابن سعید حلی در الجامع الشرایع، و من جحد محمدا صلی الله علیه و آله و سلم نبوته او جحد فرزن او حزرن او اباحتن لما علم من دینه ضرورت وجوبه او حزره او اباحته فهو مرتد. من جحد محمدن نبوته او جحد فرزن. حالا بعد میگیم صاحب جواهر جحد رو به معنی مطلق انکار گرفته، لذا میفرماید عبارات اصحاب هم اطلاق داره. کتب مرحوم علامه رو بعد اشاره میکنیم که خیلی لطیفه، البیان شهید اول، کتب شهید ثانی، محقق اول، عبارت اینه: اذا جحد ما علم ثبوته من الدین ضرورتا. هر کی جحد کنن چیزی رو که علم به ثبوتش از شریعت است ضرورتاً، او مرتد است. ازا جهده، موضوع جهده. پس بنابراین حالا کلمات دیگر هم اشاره میکنیم، موضوع در عبارتهای فقها هم جهد است. صاحب جواهر چرا این عبارتها رو حمله بر اطلاق کرده؟ فرموده مطلق الانکار، ایشون پیش فرضشون این است که جهد یعنی مطلق الانکار. با این پیش فرض ذهنی مشی میکنن بعد میفرماین روایات مطلقه، ظاهر کلمات اصحابم مطلقه، پس ما چجور بگیم انکار مع العلم موضوع ارتداده؟ نخیر، مطلق انکار موضوع ارتداده. جهد رو میشون به معنای مطلق انکار گرفتن. حالا عبارتشونه ببینید، در جلد 41 جواهر صفحه 601 میخوان ارتداد و کفر رو معنا کنن. این مجموعه عبارتشون جالبه. و بالقول دال صریحاً علی جهد ما علم ثبوته من الدین ضرورتاً، میفرماین کفر حاصل میشه، ارتداد حاصل میشه به قولی که صریحاً دال باشد بر جهد ما علم ثبوته من الدین. ایشون جهد رو معنی مطلق الانکار گرفتن. ذیل عبارتشون رو دقت کنید، میفرماین و قیده او فی کشف لسام هازا بما اذا علم ذلک. میفرماین فاضل هندی در کشف لسام یه قیدی آورده، ولی این قید ما قبول نداریم. فاضل هندی فرموده اگه کسی انکار کند ضروری دین رو مع العلم بهی، با اینکه علم داشته باشه که ضروری است. ایشون میفرماد این قید چرا؟ خودشون جهود رو میگن، جهود به معنی مطلق انکار میگیرن. به فاضل هندی اشکال میکنن، چرا شما قید علم آوردید؟ انکار مع العلم. و قیده او فی کشف لسام هازا، این جحود رو به ما اذا علم ذلک، در جایی که بدون این از شریعت است. بعد کلام فاضل هندی رو اشاره میکنه، قال فاضل هندی اینجوری گفته بل العمده ما يدل على انکار معتقد ثبوتو او اعتقاد معتقد انتفاعو. عمده این است که این انکارش دلالت بکنه که میدونه این عمل من الشریعه است، انکار میکنه. میدونه من الشریعه نیست، میگه این عمل باید باشه. لأنه تکذیب للنبی و این کان به زعمه. فاضل هندی میگه این منجر به تکذیب پیغمبره، لذا اینجور انکار و اینجور جهدی ارتداد میاره. بعد صاحب جواهر میگه ولكن قلنا هناك، ایشون میفرماد و نحن ما تقدم لو في كتاب الطهاره. فاضل هندی تو کتاب الطهاره هم اینجوری گفته انکار با علم که موجب انکار رسالت کفره. صاحب جواهر میگه لكن قلنا هناك، ما در کتاب الطهاره گفتیم که ما اون دو مرحله بحث ایشون از کتاب الطهاره بود انه مخالف لاطلاق الفتاوا و النصوص المتفرقه في الابواب الداله على كفر كل من صدر منه ما يقتضي انكار ضروري. بفرمان آقا ما تو کتاب الطهاره گفتیم مطلق انکار موجب کفره، نه انکار مع العلم. جحود رو میارن، معنای جهود رو مطلق الانکار میگیرن، بعدم به کاشف اللسان اشکال میکنن که آقا برای چی شما میگی جحود مع العلم، انکار مع العلم؟ نه خیر، مطلق الانکار. این وجه اشتباهه. حالا اگر تعبیر این اشتباه رو خیلی چیز نکنید، این وجه به نظر من نکته ایست که صاحب جواهر داره. در جلد شش جواهرم میفرماین قرائن کثیره دلالت میکند علا ارادت هم ذلک. میفرماید کلمات اصحاب مقصود مطلق انکاره. قرائن زیادی هم بر این معنا داریم که لا یسع المقام تعدادها. میفرماید اصلا دیگه شمارش این قرائن، دیگه این مقام اجازه شمارش این قرائن رو نمیده که ما بگیم مقصود اصحاب مطلق الانکار است، خصوصا مع ملاحظت باب الحدود. میفهمن باب و حدود را ملاحظه کنید، اصحاب مقصودشون مطلق انکار است. بعد یه شاهد میارن از این شواهدی که میگن لا یسع المقام تکرارها، اونقدر شاهد زیاد داریم که مقصود اصحاب مطلق الانکار است، یه شاهد رو اینجوری میارن، ففل قواعد هناک. شما قواعد علامه رو میفرمایند در باب حدود ببینید، یحصل الارتداد اما بالفعل و اما بالقول کاللفظ الدال بصریحه على جهد ما علم ثبوته من دین الاسلام ضرورتا. میفهمن شاهد بر این که اصحاب مطلق میگن، میگن مطلق انکار موجب کفر میشه، عبارت علامه در قواعد. عبارت علامه در قواعد چیه؟ عبارت علامه رو در قواعد میارن تصریح کرده على جهد ما ثبت ما علم ثبوته من الدین. علامه میگه هر کسی ما علم ثبوته من الدین رو جاحد باشه کافر است. خب به صاحب جوار عرض میکنیم جاحد یعنی مطلق الانکار، که حالا شما میگید شاهد ما اینه که علامه میگه مطلق الانکار موجب کفر است. این عبارت علامه رو شاهد میگیرن. شما به عبارتهای علامه در کتبشون مراجعه کنید، تصریح میکنه مقصود من انکار مع العلم است. چه جور میشه شما یک کلمه علامه رو یک جا میبینید حمل میکنید برای اینکه مطلق الانکار، شاهدم میارید برای معنا؟ من بعضی عبارتهای علامه رو نوشتم، یکی دیگه وقت نگذره یکی دو تا رو عرض میکنم. منتهای علامه من ترک الصلاة بل مستحلا قتل بلا خلاف لانه جحد ما يعلم من الدين ضرورتا. اینا رو بگذارید کنار، بیایید سراغ عرض کنم نهایت الاحکام فی اصول الاحکام علامه و اجمع المسلمون فی جمیع الاعصار على وجوبها در باب زکات. فمن انکر وجوبها جاهلا بها و کان ممن یجهل ذلک لقرب عهده بالاسلام او لبعده عن اهله بان یکون من اهل بادیه بائنه عن الامصار عرف وجوبها ولا يحكم بكفر. فرمان اگر کسی منکر ضروری باشه وجوب زکات انکار کنه، در بین مسلمانان نبوده، در بلد نائی بوده، عرفه بهش میگن بابا زکات واجبه، حکم به کفرش هم نمیشود. و انکان مسلمن نشعف الاسلام و عرف محاسنه فهو مرتدون لانهو جحد ما هو معلومون به ضروره من دین الاسلام. ولا یکاد و یخفا حالو فجحوده لها انما یکون لتکذیب الکتاب و سنت المتواتره. یه عبارت علامه چی میگه؟ میگه جحود برای این است که تکذیب کرده کتاب و سنت متواتره رو. کی تکذیب صدق میکنه؟ وقتی عالم باشه. لذا مسلمه در عبارتهای علامه هم جحود به کار رفته. جحود به معنای انکار مع العلم است، لذا مطلق انکار رو اصحاب عرض کنم سبب کفر نمیدانن. ما عبارتهای دیگر هم نوشتیم که دیگه اشاره نمی کنم. ابن ادریس حلی داره، دیگران دارن. نتیجه این که ما به صاحب جواهر عرض میکنیم نه اطلاق نصوص و نه کلمات اصحاب دلالت نمی کند بر این که مطلق انکار موجب کفر است. موضوع در روایات، موضوع در کلمات اصحاب جحود است و الجحوده و الانکار مع العلم. فعلا این بحث رو در همینجا خاتمه میدیم. حالا تنبیهات بحث و مسائل پیرامونیش دیگه اگر فرصت کنم جمع و جور بشه اینا رو اضافه کنن به مباحث، دیگه وارد بشیم کم کم به بحث اصلی خودمون، بحث صحیح. للکلام تتمه و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. یه بفرمایید بنشینید، به دوستانم عرض کردم اینجوری دیگه ما استفاده می‌کنیم. چی؟ کفر. بله ما کافر فقهی میخواییم شیخنا، نه کافر لغوی. اصلا کافر یعنی ساتر لغتا. ممکنه شما اگه پولم تو جیبتون، کارت بانکیتونم مخفی کردی، کافر باشی، ولی مقصود ما که این نیست شیخنا. مقصود آن آثار فقهی که بر کفر به معنای فقهی بار است، بر کفر اصطلاحی، نه کفر فقهی، نه کفر لغوی. بکشیمش. بله. اگه بر نگرده به انکار رسالت، اگر بگه آقا برداشت شما از اسلام اشتباهه، من برداشت دیگری دارم، دو تا فقیه که یکی میگه تصویر زر روح حرامه، یکی میگه تصویر زر روح حلاله است، در واقع هم یکی از اینا بیشتر نیست، در واقع فرض کنید حرامه، اونی که میگه حلاله کافره به نظر شما؟ خب شما بگید چی؟ کفر به همون معنای لغوی شد، معنای لغوی شد. ما اصلا بحث لغوی نداریم شیخنا، بحث اصطلاح فقهی است. ببرم. خب مرحوم توست داری چی میخواید بگید؟ خب
و هو رد غلط، فان کونهم علیه السلام ذوی معجزات، فان کونهم ذوی معجزات ضروریات مذهب امامیه، و هل معجزات هم مسئلت علینا الا به نقلهم، و انما مرادهم
بالغلوب ترک
العباده اعتمادا علی ولایته. یه جای دیگه، جای دیگه، جلد یک صفحه 150.
درسته.
قلنا
فل الله شیخ ها
چی شد؟
هیچی، فعلا هیچ نتیجه ای نگرفتیم شیخنا. بله خب
جای دیگه، و قلنا فل مقدمه ان مرادهم بالغلوب معناه الحقیقی من ترک الصلاة و الصيام اعتمادا علی حب نیا. یه جای دیگه هم هست اینا که
درسته. بله
در مورد خالد بن نجیح یا نجیح،
بله نجیح،
که روایت هست که خودش میگه فقنعتو جلستو فی ناحیت و قلتو فی نفسی باید ما اقفلكم عنه تتکلمون عند رب العالمین و نادانی علیه السلام باید که یا خالد انی والله عبد المخلوق لی رب اعبده ان لم اعبده ان لم اعبده عذبنی. بعد میگه این راوی میشه قلتو فی نفسی لا والله لا اقول ابدا ابد لا اقول ابدا الا قولک فی نفسی. بعد مرموم دوستان این مطلب نقل میکنن، میگن که این مطلب مناقضی نداره با این که این آقا غالی باشه. چرا؟ چون که روایت رو ان صادق علیه السلام نه خالد عن قوله به اولویت کما تقدم اونجا لا تنافی قول تقداری به قلوبه لان للقلوبه درجات و نفی و درجات لایست لایم یعنی کلا.
بسیار خب، حالا در جای خودش باید بحث کنه بالاخره ایشون چی میخواد بگه، مقصودش چیه؟ ظاهرش که حسن حقیقیه. چرا؟ چون کلام مرحوم مامغانی رو میگه وهمون، یعنی غلطون، یعنی اشتباهون، میگه شما اشتباه کردید، میگید اینجوری نیست. ما در جای خودش بررسی میکنیم، ما فل جمله قبول داریم غلو ربوبی بوده، این شواهد این برش داریم، اما آیا کل غلوون که قدما میگوین به همین معنای غلو ربوبی نسبت به اهل بیته یا نه؟ خب خب درجاتو همه درجاتیشون به کفر برمیگرده، یعنی میگه اونایی که اعتمادن لمحبت علی ابن ابی طالب اعمال انجام نمیدن، الان هم داریم بسیار علویینی که در ترکیه هستن، در سوریه هستن، نصیریای لبنان هم اینجوره اعمال انجام نمیدن. من رفتم شهر اقدیر و قارس، مرکزشون رفتم، ما نماز میخوندیم، یه نگاهی کردم گفتن شما علی رو نشناختید که نماز میخوندید، دم برای چی؟ و گفت که کس که علی رو بشناسه نماز نمیخونه. گفتم خب چطور؟ و ضربت علیین یوم الخندق اعظم یا افضل من عبادت الثقلین، ثواب همون ضربت رو بین همه ما تقسیم کنه ما وضعمون خوبید. نماز چی میخونید شما؟ روزه چی میگه؟ هر با چیه میگید شما؟ خب ببینید این یه مرتبه است. اونی که ایشون در عبارت های مختلف ایشون میگه منم دیدم، همه رو به همین مرتبه برمیگردونه. لذا و همینجا هم یه عبارت شما خوندید، ایشون ادعاش اینه اگه معجزه ای از امام نقل کردیم این رو قدما سبب غلو نمیدانن و شاهد علیه از ضروریات مذهبه که امام معجزه داشته، لذا میگن اینا غلو نیست. پس این روایاتی که یه مقدار نسبت شأن اهل بیت رو بالا میبرند و اینا غلو نیست. غلو باید برگرده یا به این که بگن علی ابن ابی طالب خداست، یا به این که بگن افاض همه مقدرات عالم به دست علی ابن ابی طالبه، یا این گونه صفات رو برای اهل بیت به کار ببرن. این خلاصه حرف ایشونه. قطعاً مشکلی نداره، قطعاً مشکلی نداره، ولی آیا بودن یه نحلهی که همین رو اشکال میگرفتن؟ الان شما ببینید امام تو شرح دعای سحر یه عبارتی داره، عبارت خیلی جالبه مست واقعا. ان مدد الملائکه فی جمیع تصرفاتهم من اهل البیت، و درستم گفتن امام، خیلی درست گفتن، ولی ما یه نحلهی داریم بعضی که همینو بهشون میدادی شواهد میاریم برش، میگفتن شما مفوضه اید، یه کفره. ما باید بررسی کنیم ببینیم واقعا این ادعا که به نحوی غلو ولو مراتبم قائلن، ولی همش بر میگرده به همون مرتبه اعلا، اینجوریه واقعا یا نه مواردی از غلو داشتیم غیر از این رو بعضی غلو میدونستن. ما شاهد میاریم میگه فلانن غالن لعجل این روایت، واقع روایت میاریم این اصلا بر میگرده به اون معنا. این که داشتیم بعضی ظرفیت نداشتن، وقتی اهل بیتو میدیدن، مقامات اهل بیتو میدیدن، اعتقاد به ربوبیت پیدا میکردن. ما مواردی داشتیم تو روایات هم گزارشگری میشه، اینا رو هم در قلو باید بیاریم، موارد هم مختلفه. اصلا امام میفرماید بابا من خدا نیستم، من مثل شما میخورم میاشامم. از خدمت امام آمد بیرون گفت نه نه خداست نیشه، اون کرامتی مزیده، نه نه این نمیشه انسان باشه، این خالقه، این چنینه. حالا اینا رو جای خودش باید بررسی کرد، حرف ایشون هم بررسی کرد ببینیم چیه. فرق نداره این گونه مواردم، این گونه مواردم بر میگرده به همون، یعنی اینا بر میگرده به همون، لونی از همونه. لذا عبارتهای دیگه منم دیدم، عبارتهای ایشون رو، عبارتهای دیگرم میاریم کنار هم و با تحلیل کردی رو بالاخره. بفرمایید حالا آقا بگن بعد خودم نشه.
خیلی اوقات من دیدم که گفت هم نظرن گفت اولی میشه.
بله درستم است.
من ترک از صلاح و تعمدن تقوی کنم.
بله
خب اینجا ها هیچ کنم از دوستان گفت اولی نمیشه، حتما جغد معدی.
خب ببینید ببینید قرائن در این روایات بر کفر خروج از اسلام، همون کفره، یعنی کفر اصطلاحیه، و الا این که کفر معانی مختلف داره. ما در اول بحث خمس یه بحث مفصلی کردیم، شاید 20 چند سال قبل، اطلاقات کفر، استعمالات کفر، ولی استعمالی که کفر در روایات بار میشه و خروج اسلام ازش تعبیر میشود به همین کفر اصطلاحی است که آثار نجاست و آثار قتل و تفرقه بین زوج و زوجه و امثال ذلک رو داره. حالا میرسیم الان به سر رو دیگه وارد میشیم اشاره میکنم. بله چرا صاحب جواهر میگه جهد دو تا معنا داره. جهد معنای مطلق الانکاره، ولی دو انکار دو فرد داره، انکار مع العلم، انکار مع الجهل. این که در بعضی جا در یک مصداقش به کار برود، ایشون میگه در این آیه در این مصداق به کار رفته، مع العلم اینجا قرینه است، ولی جهد به کار بره یعنی مطلق الانکار. بله بله. یعنی ببینید ایشون دیگه عبارتاشون اینو میگه که ان ایشون جهد رو به معنای مطلق الانکار گرفتن، لذا روایاتیم که جهد داره حمله بر مطلق الانکار میکنن، اقوال علما هم که جهد داره حمله بر مطلق الانکار میکنن. بله مطلق انکار. ما میگیم جهد در لغت اشاره کردیم اینجوریه، حداقل اگه کسی قبول نکنه ما شک داریم وضع جهد برای چی شده، برای مطلق الانکار شده یا انکار مع العلم شده. قدر متیقنش اینه بگیم انکار مع العلم. کجا؟ بله دیگه، بله بله، اینا دارن توضیح هم میدن دیگه، اون جایی که مع العلم میگن دارن توضیح میدن این جهد رو، چیز دیگری نیست. بفرمایید آقا. بعدم خب الا ای کفر انکان، نه اینکه جهده، الا ای کفر انکان رو توضیح میده، یهودیت نصرانیت. خب باشه باشه، دوباره همینو میخواد بگه، الا ای کفر انکان که نمیخواد بگه انکار هم کفر است، میگه به هر نوع کفری که طرف دوچار بشه، بره بودایی بشه، بره بهایی بشه مثلا، حالا تعبیر من اون زمان که معلومش بوده نبوده اینا، اون الا ای کفر انکان معناش اینه، همون قید توضیحی اون مصادیقه، میگه غیر از این مصادیق مگه کفر دیگری بود حکمش هم اینه. مختصر و نافع مال کیه شیخ؟ خب بله بفرمایید. بیدر کلمات دیگران هم هست، ایبی نداره، جنبه نفی و اثباتیه. خب بسیار خوب، این درسته. نه ببینید، اعتقادن منظور اینه تارتن نفی میکنه این حکم رو، مسخره میکنه، درست؟ مثل باب جهاد، مثل باب حجاب. الان بعضی ها میگن یعنی چی این لکک سیاه رو اینه ببندین به سرتون، فلان بهمان اینه وقلابتو میخندن، که این استهزاء با این که میدن. عنادنم معناش اینه میداند که حکم همینه، داره عناد میکنه، اینم عناده. گاهی نه لشبهت حصلت لهوس، اون اعتقادن معناش اینه، نه اعتقادن معناش اینه که میگه آقا این که من عقیدم اینه که این حکم نباید اسلام بگه. ببینید هستن الان بعضیا میگن بله اسلام هم گفته، ولی من اعتقاد دارم نباید اسلام این رو میگفت. هیچی فرق داره با عنادن. عناد یعنی دشمنیه درش، یعنی میفهمه این حقم هست با اینکه اسلام گفته مخالفت میکنه، اما اعتقاد معناش اینه نه، میگه واقعا اصلا نباید این حکم اسلام میگفت. برای چی گفت؟ نه فرق داره. ببینید عناد با اعتقاد فرق داره. یه وقت یکی رو اعتقاد به اینجا رسونده، یه وقت عناد. واقعا بین عناد و اعتقاد فرقه، ولی فرقش این نیست که اون علم، علم در همه اینا اخذ شده. باشه خواهی ای بینه داره، میگه به هر جورش باشه همی که علم دارد من الشریعه است نفی کرد میشه کفر. حالا ان اعتقادن باشه، میگه آقا واقعا نمیگفت اسلام این رو، این در ارث بین دختر و پسر فرق گذاشته، برای چی؟ کاش نمیگفت این اسلام. گاهی عناده، نسبت به اسلام لجاجت داره، میخواد یک نکتهی در بیارد بزند اسلام رو. هر جور باشه اگه علم داشت انه من الدین مخالفت کرد میشه کفر.
بعضی از فقها در کنار
انتحالم همینه، تقریبا معناش همینه، انتحالم همینه، روشن ازش. ببینید ممکنه شما یک کلمه ای رو از یه فقیهی هم بیاورید که یدل بر این که مطلق الانکار. ما که مشکلی نداریم، مشکل ما اینه که صاحب جواهر میگه تسالم اصحاب بر این معناست. ما میگیم آقا کدوم تسالم اصحاب بر این معنا؟ چون تسالم رو ایشون زیر بنای دلیل خودش قرار میده، ما میگیم تسالم نیست، تطابق روایات هم بر این معنا نیست. این ادعایی. بله ما شیخنا قدر متیقن تنزل بود که اینو توجه دارید که معلومه هر کسی از مدعاش تنزل کنه مدعای خودشو تخریب میکنه. شیخنا ما میگیم قدر متیقن یعنی به اون کسانی که این مشی ما رو قبول نمیکنن میگن آقا ما اینجوری که شما چیدید از لغت ما هم چه اطمینانی نداریم، میگیم شما اگه از مشی ما اطمینان پیدا نکردید باید سب کنید، باید برید سراغ قدر متیقن. تموم شد. درسته، ولی دیگه نتیجه ثابت نمی کنه. شیخنا ما نمیگیم قدر متیقن. بسیار ساکت اب نداره. او که قدر متیقن میگه اینو میگه. حال شما خوبه؟ حالتون خوبه؟ بابا شیخنا دو تا نظریه است. ما اگه یک بار دو بار ده بارم گفتیم اگه قبول ندارید حداقل قدر متیقن اینه، آن که قدر متیقن میگوید لوازم خود چه باید بگوید، ما حرفی نداریم. ولی ما میخوایم بگیم این ثابت نمیکنه. خواستیم تأکید کنیم. همین رفیق هم مباحثه شما و شما که نوشته بودید دیدم من که آقا فلانی گفته الانکار و مطلقا، ما هم کار به مطلب داریم. شیخنا من تنزل نکردم، خدا حفظت کنه شیخنا. من میگم اگر کسی گفت اگر اون رو قبول نکنید قدر متیقن باید بگید، معناش اینه که باید ما قدر متیقن بگوییم. نیست لذا میگه شیخنا راه داره. نگاه کنید یک کمی بیشتر فکر بشه ببینید او که قدر متیقن قائله میگه انکار مع العلم مسلم کفره، نسبت به سب کنید انکار بدون علم میره سراغ اصول عملیه، میره سراغ اصول عملیه دیگه، این که رایش اینه دیگه. پس نمیتونه. بله اونی که قدر متیقن میگیره این قسمت رو از ادله در نمیاره. اینه که توضیح واضحات شیخنا که بله ما نگفتیم، ما گفتیم اگر این مبنای ما رو قبول نکنید برید سراغ قدر متیقن. باز ثابت نمی کنه مطلق انکار کفر است. ما این رو میخوایم بگیم ثابت نمی کنه مطلق انکار کفره. میگه انکار مع العلم کفره، نسبت به انکار بدون علم شک داری که آیا این کفر هست یا نیست، برو سراغ اصول عملیه میگی کفر نیست، لذا آثارم نمیتونی بار کنی. نمیدونم مفهوم شد بالاخره بعد از این سجا.
نتیجتا شما اصلاح